حکومتشون رو تشکیل دادن، چه افراد شاخصی رو تربیت کردن که اصلا در اون تمدن ابتدای اسلام که اون اعراب بادی،
اون حجاز رو ما میشناسیم، خیلی متعجب میکنه آدم رو دیگه.
افراد متشخصی مثل ابوذر، عمار، سلمان، یه همچین افرادی رو در این تراز امت اسلامی تربیت میکنن. اما این بعد از رحلت دچار آسیب میشه. خب منظور از حالا این امت اسلامی چی هست؟ منظور از امت اسلامی یعنی تمام شئونی که یک امت داره، هم در حوزه فرهنگی، هم در حوزه مسائل اعتقادی و
هم در حوزه مسائل اجتماعی، اقتصادی، کار، تلاش. من میخوام اینجا یه نقطه بگذارم استاد غلامرضایی و بحث رو ادامه بدیم. حالا این بحث امت اسلام که مطرح شد، اتفاقا شاخص ها رو خوما خیلی خوب الحمدلله ورود کردید. یه فاصله ای رو از عزیزانم در اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم همین بحث رو انشالله با شما عزیزان و شنوندگان خوب در امتداد نبوت دنبال میکنیم.
میرم از مدینه نفسای آخرمه، دارم میرم از مدینه نفسای آخرمه، عکس علی و فاطمه تو قاب چشم ترمه، قاب چشم ترمه، دارم میرم از مدینه نفسای آخرمه، دارم میرم از مدینه نفسای عکس علی و فاطمه.
عزیزان شنونده، یه بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو حضورتون اعلام میکنم و دوست دارم که آنچه که شما از عشق و ارادت به اهل بیت علیهم السلام نشان میدین حتما در مشارکت با برنامه اعلام بفرمایید و منتظر پیامک های دریافتی شما هستیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام هر دو برای حفظ وحدت امت اسلامی تلاش کردند. پیامبر این هدف را در کدام واقعه و امام حسن در کدام اقدام محقق کردند؟ گزینه اول، پیامبر در غدیر خم و امام حسن در صلح با معاویه. گزینه دوم، پیامبر در فتح مکه و امام حسن در جنگ با معاویه. گزینه سوم، پیامبر در هجرت به مدینه و امام حسن در شهادت خودشان. و گزینه پایانی و چهارم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نزول قرآن و امام حسن علیه السلام در تربیت یاران. 30,094 سامانه پیامکی برنامه در امتداد نبوت هست و همینطور تلفنی که شما عزیزان میتونید تماس بگیرید، هم مشارکت بفرمایید، سوال مسابقه رو پاسخ بدید و هم دلنوشته ها و پیام های خودتون رو به مناسبت این روز حزن بیان بفرمایید. 0-22-65-24-66
خدا فاطمیه نزدیک خدا، من بچه تاریخ خدا نزدیک خدا،
خیلی متشکرم از مشارکت شما عزیزان. جناب آقای احمد مستوری از ورامین پیامک زدن و گفتن که گزینه اول گزینه صحیح هست، پیامبر در غدیر خم و امام حسن علیه السلام در صلح با معاویه برای حفظ وحدت امت اسلامی هر دو تلاش خودشون رو نشون دادن. متشکرم.
دست علی بست نشه فاطمه خوش، عمری روز خوش ندیدم، عمری روز خوش ندیدم، خیلی من سختی ها کشیدم، خیلی من ماه دندونم شکست روی سرم خاکست کرد کشم تو راه دندونم شکست خاکست در نشد با.
برمیگردیم به ادامه بحث و گفتگویی که در استودیو با مهمانان و کارشناسان عزیز برنامه داریم. سرکار خانم پور حمزه، نفاق و تزویری که ما مشاهده کردیم و چه در دوره پیامبر بزرگوارمون چه در دوره امام حسن مجتبی علیه السلام به هر حال انحرافهایی رو دنبال میکرد، این دو وجود نازنین برای مواجهه با این اقدام ها، این تزویر ها و درویی ها و این انحراف هایی که دنبال می کردند چه شیوهی چه راهبردی رو پیش گرفتند؟
بله، این که ما میایم اینها رو تطبیق میدیم، یک جهتش برای عمق فهم عمیق‌تر نسبت به مسائلی که در طول تاریخ اتفاق افتاده و یک بحث دیگه الگوگیریه، یک بحث دیگه این که با روش‌های مختلفی که با سیره پیامبر و سیره ائمه معصومین آشنا بشیم و بتونیم پیاده سازی بکنیم در عصر حاضری که داریم زندگی میکنیم. مبارزه با نفاق رو ما در سیره پیامبر میبینیم که گاهی با دو استراتژی، دو تا تاکتیک مختلف انجام میدادن، گاهی مقابله مستقیم داشتن. میدونید که در زمان پیامبر سه تا قبیله یهودیان فعال بودن، بنی قینقاع، بنی نظیر و از محضر شریفتون
بنی قریزه.
بنی قریزه، بله. خب مقابله پیغمبر سلام الله علیه ها در مقابله با بنی قینقاع دیدیم که مقابله مستقیم داره
دقیقا.
اما از طرف دیگه در جای دیگه میبینیم که تحمل و صبوری میکنند، نرمش دارند، آرامش دارند تا زمان مناسبش پیش بیاد. میبینیم که در رفتاری که با عبدالله ابن ابی دارن، رئیس سابق قبیله اوس و خزرج دمدی که مسلمان شدن اما کار شکنی میکرد، در این رفتار رو با اونها دارن. خب میبینیم که بله، امام حسن مجتبی سلام الله علیه هم با درک شرایط راه اون چیزی که برای ما ملموسه و الان تکیه‌گاه بحثمونه، راه دوم انتخاب کردن. صلح ایشون عرض کردم شاید از جهتی مانند صلح حدیبیه به این ترتیب بوده و در رابطه با نفاق معاویه و تزویر و خباستی که معاویه داشتن و لباسی که برتن کرده بودن لباسی نبود که اون حقیقت واقعی رو نشان عموم مردم بده، میبینیم که در مقابله با ایشون میخوان نفاقشون رو آشکار بکنن و همینطور خیانت کوفیان رو تو مسئله با خطبه هایی که ایراد کردن، نفاق خیانت کوفیان رو کاملا برملا میکنم و افشا میکنم.
البته من مطمئن هستم که شنوندگان فرهیخته و عزیز ما، عزیزانی که همراه هستن با رادیو تهران، به هر حال ما با توجه به زمانی که در اختیارمون هست مباحثی رو یا حتی مصادیقی رو از تاریخ اسلام مطرح میکنیم در برنامه، ولی خب جای بحث و گفتگو، پژوهش یا حتی تحقیق بیشتر برای همه شما عزیزان بسیار باز هست و میتونید انشاءالله با توجه به مجموعه کار و تلاش و حتی وظایفی که احساس میفرمایید این مباحث بسیار ارزشمند رو برای روشن شدن افکار عمومی، برای تطبیقی که با زندگی امروزمون میتونیم داشته باشیم در زندگی حال حاضرمون کاری رو صورت بدیم و اقدامی رو انجام بدیم، عزیزان به سهم خودشون اهل علم تلاش و کوشش رو نشون خواهند داد. از همه تون قبول باشه، همراهیتون رو بسیار ارزشمند میدونیم. همچنان در امتداد نبوت رو میشنوید از رادیو تهران. اشاره خواهیم کرد به مجموعه فشارهای سیاسی و خیانتهای داخلی که در دوران شکوهمند زندگی پربرکت این دو بزرگوار، پیامبر عظیم الشأن و امام حسن مجتبی سلام الله علیه، ما شاهد هستیم.
حدیث نبوی: هر کس برای نیاز بیماری بکوشد، چه آن را برآورده سازد چه نسازد، مانند روزی که از مادرش زاده شده از گناهانش پاک می شود. من لا یحذره الفقیه، جلد 4 صفحه 16.
30094 سامانه پیامکی برنامه که صمیمانه سپاسگزارم از ارسال پیامک ها و حتی دلنوشته ها، شعر ها، سروده ها و مطالب قشنگی که ارسال فرمودید، مشارکت در مسابقه برنامه. خیلی ها اشاره کردن به گزینه شماره 1، اما نمیدونم، حالا به هر حال ممنونم از این که دقت نظر دارین به موضوعات مسابقه برنامه. فشارهای سیاسی استاد جعفری عزیز و بزرگوارم و حتی خیانتهایی که در داخل در جامعه انجام میشود در ابتدای تاریخ اسلام میبینیم، بد نیست چند نمونه ای رو اشاره بکنیم و ببینیم که روش پیامبر عظیم الشان و راه برد امام حسن مجتبی با اونها به چه شکل بوده.
ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. پیامبر عظیم الشان اسوه است، بهترینه برای شماست. باید به او ببینید، بشنوید، دقت بکنید، دستورات و فرامین رو اطاعت کنید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این نکته بسیار پر اهمیته، اما اینو من میخوام اشاره بکنم. ما باید تابع باشیم، دستور و فرمان ببریم طبق اون چرا که به ما تعلیم داده. اما این که ما بخوایم همه امور رو تطبیق بدیم با رفتار معصوم، به نظر من اینجا محل سوال و دقته. اینطور نیست که هر اون چه که داره اتفاق میفته و اتفاق افتاده همه رو ما بخوایم یکی یکی بخوایم تطبیق به عمل کرده معصوم بدیم. این به نظر من جای حرف و سخن زیاد داره، باید بحث بشه. ضمن که اونا اسوه حسنه هستن، اون چرا که اونها آوردن ما باید فرمان ببریم و اطاعت بکنیم. بله. اما تطبیق کردن و مطابق قرار دادن، ببینید اونجا پیامبر چکر، شما هم اینطور به این سادگی ها نیست. به نظر من یکی از مسائل حالا بحثنگیز این ایام هم همینه. بله. که هر کس میخواد هر کاری بکنه بعدن میخواد یه تطبیقی در تاریخ در بیاره. ببینید امام حسن مجتبی صلح کرد، پس بیاین صلح کنیم. یا اون حرفی که آقا سید الشهدا صلوات الله علیه اتفاقا عصر تاسوعا دنبال مصالحه و مذاکره و
خیلی ها گفتن
عمر سعد بود.
جامعه خودمون الان بله.
تطبیق دادن و تایید گرفتن مطالب برای نظرهای خودمون، این به نظران یه محل انحراف و اشتباهی است که بعضی حالا اندیشمندن این کارو میکنن، بعضی ها سیاسی هن این کارو میکنن، بعضی ها اغراضی دارن نمیدونن. حالا باید پژوهشگران دینی با توجه به این نکته که ضمن این که ما باید تابع پیامبر عظیم باشیم، ما باید از اونا الگو بگیریم، اونا سرمشق ما هستن، اما این دوتا حریم باید حفظ بشه. اونا گفتیم فرمان الهی دارن، معصوم هستن، همه کارها و همه رفتارهای اونا رو بخوام طابق النعل بالنعل به کارهای خودمون بخوام تطبیق بدین، اینجا به نظرم گرفتار یه سری از شاید خطاها بشه. اینجا باید بحث کرد. اما میبینیم که پیامبر عظیم الشان با افرادی که خوب اونها رو باطنن میشناخت و گهگاه هم به اشاره به نفاقشون حضرت التفات میدادن.
بله.
شما بدانید که من بی اطلاع نیستم. اما این نکته پیامبر که شاید به بحث شما عزیزان نزدیک باشه اینه که میبینیم پیامبر عظیم الشان در تبیین حق تلاش میکردن. در چی؟ در اهمیت امامت، ولایت، اهمیت فداکاری، تدبیر، حکیم بودن، توانا بودن امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. میفرستادن، تأیید میکردن و کارها رو میسپردن، سخنانی میگفتن. ببینید بیشتر پیامبر میومدن از این طرف، اونها رو نخوان رسوا کنن، نخوان اونها رو برخورد فیزیکی کنن، نخوان اونها رو حذف کنن، که شاید بگیم این همین نکته حساس بحث باشه. پیامبر با یه تدبیر بسیار حکیمانه میاد تبیین حق میکنه. بابا حق رو روشن واضح، هی تکرار پشت تکرار، نه یه بار صدها بار بیان کردن، ولیکن نسبت به اونها چیکار میکنن؟ با حوصله، گاهی هم با یه حالتهایی که نشوندهنده انزجار و عدم پذیرش اونهاست، اما برخورد سختی حضرت ندارن. میبینین در اون داستان وصیتی که پیامبر داشت، اون قرطاس و دوات و قلم، وقتی که پیامبر خواست کار رو تموم و اونها نگذاشتن منافقانه و با یه اتهام، پیامبر عزیز ما چیکار کرد باش؟ هیچ. گفت قوم و عنی، بلنشین برین که دور من نباشی. و پیامبر دیدن که بنویسنم دیگه فایده‌ای نداره، با این برنامه ریزی که اینا کردند و حرفی که الان زدن، ببینید وجود نازنین پیامبر عظیم باشن، نمیخواست با اونها رفتار چی بکنه؟ حذفی، فیزیکی، خیلی با حوصله و صبر. این رو میتونیم بگیم امام حسن مصطفی صلوات الله علیه هم برای حفظ و حقن دماء شیعیان و یارانشون که تعبیرم داره باید. که اگر ما این عمل کرد نکنیم، همین چند نفری که آینده رو بتونن برای مردم روشن نگه دارن، مسیر رو طی بکنه، اون از بین میره. و الا در مقابله با اونها چیکار باید کرد؟ الان در مقابله اونها مثل اون که پیامبر از اونشان با اونها برخورد خاصی نکردن، آقا امام حسن مجتبی صلوات الله علیه میگن الان فضا نیست، که باز تو تعابیر داره که اگر ما من یارانی داشتم به تعداد این وقتی شمردن 17 تا بیشتر نیست، معلوم میشه شرایط شرایط ویژه بوده که وجود نازنین امام حسن با چیکار میکرده؟ با صبر و حوصله. بعدها اون 10 سال رو ما میتونیم بگیم رفتارهای حکیمانه و طبق دستور پیامبر.
بسیار عالی استاد غلامرضایی. من دیدم که مصادیقی که اشاره کردن نیاز داره هم به یک تبیین بیشتر و هم اگر در تکمیل این مباحث نکاتی دارین بفرمایید. خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم.
بحث ما همین خیانت‌های داخلی و فشارهای بله. سیاسی هست که در زندگانی هم پیامبر عزیزمون دیدیم و هم امام حسن مجتبی علیه السلام.
درست. بله خب فشار بسیار زیاد بوده، به حدی که آیه کریمه میفرمان که به حضرت رسول بلغ ما انزل الیک، نترس این رو ابلاغ بکن، خدا حفظ میکنه تو. معلومه که یک جریان فشار سیاسی عظیمی و بزرگی
بوده که اینجوری قرآن میفرماید بلغ.
بله و میگه که ما تو رو حفظ میکنیم،
چرا هیچ شرطی نگذاشته، بیان کن، ابلاغ کن،
شما رو حفظ میکنیم از این آسیب ها. ادامه آیه اینو میفرمان.
بله.
خب معلومه که همینطور که شما میفرمان و اساتید بزرگوار بنده هم فرمودن، یک فشار خیلی زیاد و یک جریان انحرافی خیلی به هم پیوسته که حتی بعد از اون جریان میخواستن ناقه حضرت رو خدمت شما عرض بکنم که منحرف کنم و ایشون رو به شهادت برسونن، که چهره هاشون توی اون پیچی که داشتن حضرت، توی اون مسیری که داشتن حضرت میومدن. خب بعد از همین حجت الوداع که حضرت رو حذف فیزیکی بکنن، این جریان واقعا وجود داشته. حتی اونجا یک نفر هست که میگه اگر این اتفاق میخواد بیفته، این امیرالمومنین میخواد امام بشه، سنگی از آسمان بیاد، از و داستانهایی که هستش زیاد توی نه. بعد در مورد امام حسن مجتبی هم همچین جریان هست. امام حسن مجتبی میفهمن که به اصحاب خاصشون که میان میگن اگر من با این معاویه بجنگم، این اصحاب من منو دو دستی تحویل معاویه میدن، کتبسته تحویل معاویه میده. این در تاریخ ما هست، کتاب آقای تو کتابای تاریخی هست، ثبت شده تو تاریخ ما. و یا بعد از این که حضرت رو مجروح میکنن، یه قبیله‌ای بودن به نام قبیله همدان، که خیلی این قبیله همدان خیلی ولایی و خیلی مخلص بودن، حضرت میگه اینا رو بگیم بیان از من محافظت کنن، وقتی با خنجر میزنن ران مبارک حضرت آسیب میبینه، حضرت میان قبیله همدان رو بگیم بیان برای محافظت. اینا هم خیلی آدمای از دوستداران امیرالمؤمنین بودن. و شما ببینید یکی از بزرگترین فرماندهان و سرداران امام حسن مشا عبدالله ابن عباس، ایشون رو با چند سکه میخرن. عبیدالله ابن عباس اگر اشتباه نکنم،
عبیدالله ابن عباس بله،
با چند سکه معاویه رو میخره و بعدها پسرش رو تو یمن اعدام میکنه همین معاویه. خدمت شما عرض بکنم که آره، این یعنی حضرت کسی رو نداشته که بخواد مرسه کنه. اما چی کار میکنن حضرت تو این شرطی کسی رو ندارن؟ و شروع میکنن به امت سازی. یعنی همین در امتداد نبوت که عنوان خدمت شما عرض بکنم برنامه فخیم و ارزشمند رادیو تهران هست، شروع میکنم به امت سازی. یعنی یک جریان خیلی عظیم رو شروع میکنن از زمان امیرالمؤمنین و این ادامه پیدا میکنه در دوره امام حسن با صلح. یعنی امام حسن با این صلحشون، همینطوری که شاگردان امام صادق در دوره حاضر این کار رو دارن انجام میدن، امام حسن با این صلحشون زمینه رو برای رسوایی جریان انحرافی فراهم کردن. با چی؟ با بدعهدی هایی که کرد. شما تو صلحنامه امام حسن هستش که بعد انقدر مثلا تساوی بین شیعیان باشه، انقدر مثلا بعد از سهم بیت المال بهشون داده بشه، نباید حق اینا ضایع بشه، فلان بشه، خیلی از مسائل رو، نباید بعد خودش خلیفه ای رو تعیین بکنه، که اومد همه این کارا رو کرد معاویه. یعنی رسواییش رو با این صلح امام حسن،
بدعهدی هایی که انجام شد در مقابل امام حسن،
در اون جریان انحرافی رو امام حسن مجتبی
با این تدبیر در حقیقت رسوا کرد. بعد ملاش
اون مشتشون رو برای مردم باز کرد. همینطور ما توی جریان حال حاضر خودمونم مردم خیلی این رو مشاهده کردن که استکبار جهانی اینطور نیستش که بیان ما صلح طلبیم. این مشتشون باز شد برای مردم.
اینجاست که استاد غلام رضایی همه ما متوجه میشیم که چقدر شناخت این عزیزان، دوران زندگیشون، حوادثی که رخ داده، آدم‌های مختلفی که مثلا در اون زمان آدمی بودن، چه میدونم کسی بودن برای خودشون، ولی نتونستن اون استواری در پیروی از جایگاه امام جامعه رو حفظ بکنند. همه اینها رو با جزئیات میتونیم هم بخونیم، مطالعه بکنیم و هم یه نگاه تطبیقی هم با زندگی امروزمون در جامعه داشته باشیم. متشکرم. شنوندگان عزیز، همچنان با شما هستیم در امتداد نبوت. ارسال پیامک هایی که به 30094 دارین و حضورتون یا شرکت شما عزیزان در سوال مسابقه امروز. متشکرم از همراهیتون.
این روزها دلهای شیعیان و مسلمانان جهان آرام نیست. هرچه به پایان ماه صفر نزدیکتر می شویم، غمی جانکاه بر دلها سنگینی می کند. ایامی که یادآور دو مصیبت بزرگ و جانسوز در تاریخ اسلام می باشد. رحلت پیامبر مهربانی ها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد تا انسان را از تاریکی جهل به نور ایمان برساند. پیامبری که رحمت بود و امید و با کلام وحی دلها را روشن ساخت. اما سرانجام مدینه روزی را دید که پیکر رسول خدا بر زمین بود و امتی داغدار، بی‌پناه و غریب ماندند.
روز رحلت پیغمبر و روزهای بیماری اون حضرت روزهای سختی برای مدینه بود، به خصوص با اون خصوصیاتی که اندکی قبل از رحلت پیغمبر پیش آمد. پیغمبر آمدن در مسجد، روی منبر نشستن، فرمودن که هر کسی حقی به گردن من داره اون حق رو از من بگیره. مردم شروع کردن گریه کردن که یا رسول الله، ما به گردن تو حق داشته باشیم؟ فرمود نه، رسوایی پیش خدا سخت‌تر از رسوایی پیش شماست. اگر حقی به گردن من دارید، اگر طلبی از من دارید، بیایید بگیرید، به روز قیامت نیفته. ببینید چه اخلاقی.
پیامبر همان روز یاد امام حسن مجتبی علیه السلام، فرزند بزرگ همان پیامبر، بر قربت این ماتم افسود. امامی که عمری کوتاه اما پربرکت داشت و در آن درس حلم و صبر و بخشش را به جهانیان آموخت. او که بارها از حق خود گذشت برای حفظ دین، برای آرامش امت، اما سرانجام در مظلومیتی بزرگ و قربتی جانسوز با دلی غریب و جگری پاره پاره به شهادت رسید. این روزها امت اسلام به یاد می آورد که راه پیامبر و اهل بیت راه مهربانی، گذشت و صبر و ایمان است. راهی که اگر دلهای من را به آن بسپاریم، از تاریکی ها به روشنایی خواهیم رسید. سحر کاری، رادیو تهران.
خب شنوندگان عزیز، همراهان در امتداد نبوت خدمت شما هستیم. پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی علیه السلام هر دو برای حفظ وحدت امت اسلامی تلاش کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این هدف را در کدام واقعه و امام حسن علیه السلام در کدام اقدام محقق کردند؟ سوال مسابقه هست که چهار گزینه داره: پیامبر در غدیر خم و امام حسن در صلح با معاویه، دوم پیامبر در فتح مکه و امام حسن علیه السلام در جنگ با معاویه، پیامبر در هجرت به مدینه و امام حسن علیه السلام در شهادت خودشان، و چهارمین و آخرین گزینه پیامبر در نزول قرآن و امام حسن علیه السلام در تربیت یاران. 0212-2665-2466 هم به عنوان شماره تماس ما و کانال ارتباطی ما همچنان پاسخگو خواهد بود. سرکار خانم پورحمزه، ما رسیدیم به فضایی از تبیین. الحمدلله هم استاد غلام رضایی و هم استاد عزیز و ارجمند پیشکسوت ما جناب آقای جعفری اشاره های دقیقی به زندگی پربرکت این دو وجود نازنین داشتن، هم پیامبر عظیم الشان اسلام و هم امام حسن سلام الله علیه. اما ما اگر بخوایم بگیم آنچه که از تلاش و مبارزه، یک مبارزه تاریخی با ظلم، با طاغوت، با جریان انحرافی، با خیانت‌های داخلی و تزویر، نفاق و ریا در جامعه وجود نازنین پیامبرمون نشان دادند، امام حسن مجتبی علیه السلام در چه سازوکاری این مبارزه تاریخی رو دنبال کردند، با جدیت ادامه دادند، قطع نشد.
ببین تطبیق لوازمی داره، قطعا شناخت اون لوازم خیلی مهمه. اینکه صلاحیت‌های شخص تطبیق دهنده، اینکه بینش سیاسی او، حکمت او، کیاست او در شناخت زمانه، در شناخت مقتضیات زمان و تحلیل دقیق شرایط، و اینکه این تطبیق رو با اون مؤلفه‌ها و شاخصه‌های خاص بتونه انجامش بده، اینها همه خیلی مهمه.
بله.
اشاره به تطبیق، چون من در کسوت معاونت پژوهش که خدمت عزیزان هستم، چون جهت دهی پژوهش‌های هم پایانی و هم درسی دوستان رو میبریم به سمت مسائلی که الان باش مواجه هستیم،
مسائل روز جامعه،
نظام، مسائل روز جامعه. خب همیشه توصیه میکنیم، دقیقاً توصیه میکنیم به عزیزان که به قول فرمایش امیرالمؤمنین، تاریخ و عبرت‌های تاریخ همیشه کمک کننده است برای اینکه ما دچار اشتباه دوباره نشیم، نخواهیم تاریخ رو تکرار بکنیم. خب در مرتبه بالاتر، تاریخ صدر اسلام و تاریخ سیاسی فکری اهل بیت علیهم السلام در طول 250 سال عمر پربرکتشون مسئله حائز اهمیتیه که خوب ما توی حوزه‌های علمیه و نهادهای همسو با ما مورد توجه قرار بدیم که این بینش سیاسی نسبت به کسانی که این ویژگی رو دارن و این استعداد رو دارن ایجاد بشه و دنبال بشه و ما بتونیم این الگوگیری رو از زمانی که از کسانی که متصل به وحی الهی هستند و بر اساس وحی الهی و بر اساس اون حکمت سرشار تصمیم گیری هایی میکنن استفاده بکنیم. با این بیان ورود میکنم به سوال حضرت عالی و نکته حضرت عالی نسبت به این که خب امام حسن مجتبی